سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران. و برگزاری یادواره لاله‌های غریب در مشهد. دونالد ترامپ که به عربستان سفر کرده در مراسمی در باره روابط با ایران ادعا کرد ما امروز میخواییم مسیری بسیار بهتر و به سوی آینده بهتر و امیدوار کننده تر پیش پای ایران قرار بدیم. ترامپ افزود همونطوری که بارها نشان داده ام برغم ای که در مورد ایران تفاوت‌های ما بسیار عمیق است اما تمایل دارم مناقشات گذشته را پایان بدم و شراکت‌های جدیدی را برای جهانی بهتر و پایدارتر ایجاد کنم. و تاکید کرد من میخوایم با ایران توافق کنم، اگه بتونم با اونا توافق کنم بسیار خوشحال خواهم شد و میتونم منطقه و جهان را امن‌تر کنم. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال بر روال همیشه از زبان تهدید هم استفاده کرد و مدعی شد که اگه ایران ایشاخه زیتون را رد کنه ما جز اعمال فشار حداکثری و به صفر رساندن صادرات نفت و اونا انتخاب دیگه‌ای نخواهیم داشت. ترامپ پس از روی کار آمدن در آمریکا همزمان با امضای یادداشت فشار حداکثری علیه ایران مدعی شد که حاضر است با ایرانی ها مذاکره و توافق کند. این در حالی بود که پس از توافق برجام ترامپ این معاهده را پاره کرد و یک جانبه از آن خارج شد. با این حال در پی اصرار دولت ترامپ برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشور مقامات ایرانی حاضر شدند با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا فقط به صورت غیر مستقیم در عمان با نمایندگان دولت واشنگتن مذاکره کنند. مذاکراتی که تاکنون 4 دورش برگزار شده و برغم فراز و نشیب‌های هر دو طرف روند کلی این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. اما ترامپ همچنان روی کرده چماق و هویج را در قبال ایران ادامه میده و همچون همیشه ضمن تاکید بر توافق با این کشور از تهدید ایران هم دست بردار نیست. اقدامی که اعتماد ایرانیان را به دولت آمریکا خدشه‌دار میکنه. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشته با رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین الملل و نخست ارزیابیش را از سفر ترامپ به عربستان جویا شد که دعوت میکنه می گفتگو رو بشنوید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. خب ترامپ یه برنامه سفری داشت که اولین سفر خارجی رسمیش رو کشورهای منطقه خلیج فارس انجام بده که شامل سفر به در واقع عربستان، قطر و امارات. البته خب برنامه سفر خیلی مفصل‌تر بود، شامل مصر، سرزمین‌های اشغالی و عمان بودش که خب مصر به خاطر عدم همراهی با ترامپ توی داستان انتقال فلسطینیان به مصر و روابط سرده و مانور نظامی که مصر با چین برگزار که حذف شد. رژیم صهیونیستی هم به خاطر اختلافاتی که ترامپ توی بحث آتش بس داشت و عدم موفقیتش و ویتکاف نتونست کاری بکنه و آزادی اون گروگان اونم حذف شد و عمان هم به خاطر اونم دوباره به خاطر اینکه گسترده‌ترین در روابط بین کشورهای عربی با چین داره اونم از جریان سفر حذف شد. پس نشون میده که محور سیاست‌های آمریکا در منطقه بر اساس 3 تا کشور قطر، امارات و عربستانه. حالا ما به این مسئله اضافه بکنیم که در بین این 3 تا کشور عربستان نقش محوریت بیشتری داره برای آمریکایی‌ها و اولین سفرم اونجاست و 2 روز هم ظاهراً توی عربستان میمونه. سفر عربستان بخشش تحت شعاع اون مباحثی بودش که ترامپ گفته بود که من از پادشاه عربستان خواستم که یک سرمایه گذاری 1000 میلیاردی در عربستان انجام بده و حالا روایت‌ها مختلفه، خود عربستان میگه 600، ترامپ میگه 1000. من اینجا به این نکته اشاره بکنم که بعضی رسانه‌های ما دو تا مبحث قاطی میکنن، اینکه قرار عربستان در اونجا سرمایه گذاری کنه نه اینکه امریکایی‌ها در عربستان سرمایه گذاری بکنن. این دو تا مسئله باید هم تفکیک بشه، یعنی این سرمایه هایی که از عربستان داره خارج میشه میره به امریکا خیلی هم معلوم نیستش که واقعا برگشتش چه جوریه و چه سودی برای عربستان داشته باشه. نکته دیگه این که این مطالبی که خیلی مواقع میگن که عربستان اتفاقات بزرگی افتاده، ما همین الان میبینیم کماکان عربستان تحت تاثیر سیاست های نفتیه و کاهش قیمت نفت حتی در یک سطح محدود هم منجر به این شده که در حد 5-6 دلار کلیه برنامه‌های اقتصادی عربستان به هم ریخته. این که مثلا بعضی از رسانه‌های ما میان میگن که بله عربستان این کارو کرد اون کارو کرد، من فکر می‌کنم خیلی به واقعیت نزدیک نباشه، ما باید اینم توجه داشته باشیم. به هر حال ترامپ توی سفری که به عربستان داشتش یه سخنرانی هم دیروز داشتش و حالا مباحثی رو مطرح کرد که سعی کرد که حالا یه جاهایی هم به کشور ما اشاره کرد و سعی کرد که کارهایی که اصلا انجام نشده یا اصلا به ایشون ارتباطی نشده، اتفاقی دیگه نیفته رو به خودش منتسب بکنه و بگه که من اون زمان فروش نفت ایران رو کاهش دادم و نذاشتم ایران کاری بکنه بعدن بایدن. همین خیلی بعضی از مباحثش اصلا با واقعیت نزدیک نبود. ولی نکات مهمی که به نظر من یکی از نکات مهم سفرش فروش هواپیمای F-35، البته میدونه که اینا باید بره سنا تایید بشه، حتی سنا نره بره تایید نشه هیچ ارزشی نداره. ولی خب به هر حال ترامپ روش مانور داد که ما هواپیمای F-35، هواپیمای F-35 هواپیمایی بوده که رژیم صهیونیستی خیلی حساس بود که به کشورهای عربی داده نشه و حالا ترامپ اومد این کارو کرد. و به نظر من یه بخشی هم از بخش پنهان سفر آقای ترامپ که اشاره نشد اون مطالب مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که 4 دور تا حالا انجام شده. قطعا اونجا عربستان نقطه نظراتی رو که آقای عراقچی در سفر شنبه خودش کشورهای عرب به 2 تا کشور قطر عربستان اعلام کرده، اونها هم به ترامپ منتقل شده و گفتن که نگاه و خطوط قرمز ما رو به ترامپ گفتن. ولی خب کلا ترامپ در این سفر بخش زیادیش از توافقهایی که انجام داد تا اینجایی که من نگاه میکنم بیشتر فروش تسلیحات نظامی بوده، صحبت 140 میلیارد فروش تسلیحات نظامی بوده و من چیز سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگه حداقل خبرهایی نیومده و بیشتر نگاه در واقع استفاده و منفعت طلبانه ایالات متحده رو داریم میبینیم که درخواست سرمایه گذاری های گسترده از سمت عربستان در امریکا رو داره.
ترامپ بیشتر در این هفته ها و روزها صحبت از توافق میکرد در اوکراین، آتش بس در غزه، تالیهی موفق هم نشد به هیچ کدام اینا رو به سرانجام برسونه. ارزیابی شما چی هست در این رابطه؟
ببینید یکی مشکلاتی که ترامپ داره این که خیلی از وعده هاش حتی در مسائل داخلی خیلی فرمانه اجرایش با حکم دادگاه متوقف شده. در مورد سیاست خارجی هم تو بحث این که مثلا من در یک ساعت توافق میکنم در اوکراین و با یک هفته با جمهوری اسلامی توافق میکنم و غزه جنگ و متعه همهش هیچ کنم عملیاتی نشه و جنگ توی یمن هم که خب یه فاجعه نظامی شد برای امریکا، یعنی هیچ دستاوردی نداشت و هزینه و اعتبارش از دست داد.
خب اینا همه اینه که ترامپ قطعاً به دنبال به دست آوردن یک دستاوردی است که حالا احتمال داره شاید دنبال این باشه که به یک توافقی با ما در برنامه هسته‌ای برسه.
در بحث هسته‌ای شما اشاره داشتین اظهاراتی که مقامات آمریکایی در رسانه‌ها میکنن با اون چیزی که در مذاکرات بیان میکنن به شدت تفاوت داره.
اینا حالا یه مدل چانه زنیه دیگه، میگن ما این کارو میکنیم سطح بالا رو میگیریم بعد بریم در یه پله پایین‌تر مذاکره میکنیم. ادبیاتیه که خود ترامپ هم بیشتر این مدل رو میپسنده، یه حرفی رو میزنن و قدم به ایران هم نیست، در همه حوزه‌ها تعرفه ها رو ببینید با چین تنشاش با کانادا رو نگاه بکنید، یه چیزی گفت بعد دوباره عقب نشینی کرد دوباره یه چیز بالاتر میگه. این ادبیات مدلشونه، فکر میکنن این مدل حالا خودشون معتقدن که خوب جوابید و موثر بوده، ولی خب حالا تا حالا که هیچ نتیجه نگرفتن. ولی اون چیزی که واقعیت داره، اون چیزی که ما خطوط قرمزی که اعلام کردن، امریکا از اون خارج نشدن، یعنی مذاکرات در مورد برنامه هسته صلح‌آمیز و اطمینان به عدم وجود برنامه نظامی و رفع تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی، این دو تا محوری که امریکا هم سعی کرده از این محورها خارج نشه، وگرنه عملاً مذاکره متوقف می‌شد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با رضا سالمی راد، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین‌الملل. سومین یادواره لاله های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان شامگاه سه شنبه در سالن همایش های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد با گرامی داشت مقام شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی اختصاص داشت. سردار اصغر بلوکیان از همرزمان شهید دادی که سالها در حوزه افغانستان فعالیت داشته در این مراسم طی سخنانی گفت در مظلومیت بچه‌هایی که در افغانستان شهید شدن همین بس که هم از دیگران می‌خوردیم و هم از خودی. خیلی از آقایان و همرزمان ما را قبول نداشتند، اما او چیزی که ما فکر میکردیم چی بود؟ بحث جهاد افغانستان و بحث تنبیه شوروی. او ادامه داد در او زمان کسی به شهید دادی حقوق ارزی و ریالی نمیداد، بحث درجه نبود و روح ما هم خبر نداشت که شاید روزی به ما درجه بتن. ما برای عشق به اسلام و کمک به جهان اسلام رفتیم. بلوکیان تصریح کرد ما افتخار میکنم که بیشتر عمر خود ما را در بین مردم افغانستان گذراندم و همیشه هم ایره میگویم که ما پای دسترخوان شما افغانستانی ها بزرگ شدم. بلوکیان ادامه داد مردم ایران باید بدانند که ما چقدر شهید از افغانستان در جنگ ایران و عراق داریم، ما چقدر جانباز داریم. چرا اینا را نمیبینیم؟ چرا نمیگوییم که اینا بر ما چه کردند؟ حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران در یادواره شهدا را حیاتمند و حیات بخش خواند و گفت که کار فرهنگی اثر بخشی که میتونه جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی سهمگین دشمن محافظت کنه تجلیل از شهدا و زنده نگه داشتن یاد اون است. وحیدی افزود دو ملت جهادگر و با عظمت ایران و افغانستان با پشتوانه یک حوزه تمدنی و فرهنگی جلودار مکتب ایثار شهادت هستند و ابرقدرت‌های بزرگی را به خاک مذلت نشاندن، اما وجود شهدایی که این خون شریکی را به وجود آوردن پیوند اونا را محکم تر می کنه. رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم ایران هدف از برپایی این همایش را بزرگداشت حقیقی این شهدای عزیز دانست و اضافه کرد از این یادواره این پیام مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار هم هستند و خون شریکند. یادواره لاله های غریب الهام گرفته از یک برنامه در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هست که با معرفی و تجلیل از شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارد. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. خانم دکتر الهام امین، پژوهشگر، شاعر و دبیر سایت رادیو دری مهمان برنامه انعکاس هستند. خانم دکتر درود بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام خدمت شما عرض میکنم، هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
بسیار خوش آمدید.
هر جایی که این برنامه رو میشنم سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله. خب، سومین یادواره لاله های غریب شب گذشته برگزار شد در سالن همایش های آستان قدس رضوی. شما هم در این همایش، در این یادواره حضور داشتین. چی دیدین خانم دکتر؟
خیلی مراسم خوبی بود و برای ما که دوره جنگ رو تجربه کردیم و تشییع شهدا رو دیدیم و با تصاویر شهدا مأنوسیم و صدای مارش نظامی رو شنیدیم، حس و حال به قول معروف، حالا فارسی شد، نباید، یعنی باید فارسی بگیم، ولی خب حس و حال نوستالژیکی رو ایجاد کرد و ما رو به گذشته برد، به روزهایی که خیلی بهتر بودیم با وجود اینکه مشکلات فراوان بود، کشور درگیر جنگ بود، اما اون صداقت، اون خلوص و اون همدلی که در جامعه وجود داشت خیلی مثال زدنی بود، خیلی یه برهه تاریخی رو در واقع برای کشور ما به وجود آورد و حس خوبی که در بین بودن در بین خانواده شهدا برای آدم ایجاد میکنه رو من واقعا دیشب داشتم در مراسم شما که شرکت کرده بودم. خیلی حس می کردم که فضا واقعا معطر به یاد شهدا بود و چون مدت ها بود که واقعا در چنین مراسمی شرکت نکرده بودم، بالاخره فضا یک مقداری فاصله گرفته در جامعه ما و کمتر چنین مراسم هایی شاید باشه، برای من خیلی دلنشین بود و خیلی لذت بردم و خیلی خاطر انگیز بود.
بله،
روح همه شهدا شاد
انشالله. خدمت شما عرض بکنم که شهدای افغانستان دفاع مقدس خیلی مظلوم باقی ماندن و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر از شهدای افغانستان دفاع مقدس شهدای ایرانی هستند که در جهاد افغانستان شهید شدن که هیچ جایی هیچ یادی از این شهدا نمیشه. چقدر این برنامه ها را شما اثرگذار میبینید در این که برگردیم یاد این شهدا را زنده بکنیم و آرمان های شهدا را یک بار دیگه یادآوری بکنیم؟
ببینید، همونطور که گفتید شما، به هر حال ما بیش از 3000 شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم و ده ها مستشار نظامی ایران هم علیه در دوران تجاوز شوروی به خاک افغانستان به شهادت رسیدن. مزارهای اینها در دو کشور هست، یعنی هم ما مزار شهدای ایرانی رو در افغانستان داریم، هم مزار شهدای افغانستانی رو در ایران داریم و اسم این همایش لاله های غریب به خوبی گویای قربت این شهدا هست و به نظرم خیلی اسم با مسمایی انتخاب شده. اما اینکه چنین همایشی چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید، به هر حال مشترکات ملت ایران و افغانستان فقط محدود به تاریخ و فرهنگ و زبان و دین نیست. حوادث 40 سال گذشته در واقع باعث شد که ما در خون هم شریک بشیم، همون چیزی که ملت افغانستان بهش میگن خون شریکی. و خب خون یک اهمیت ویژه‌ای داره، در واقع ما به پای هم جان دادیم. این رو، این مراسم، این گونه همایش ها به یاد ما میاره که ما به پای هم خونمون رو ریختیم و در واقع سند برادری ملت ایران و افغانستان چنین مراسمی و در واقع گرد و غبار فراموشی رو از چهره این برادری میتونه پاک بکنه. به هر حال در فضای امروز با توجه به جنگ شناختی که دشمن به راه انداخته علیه امت اسلامی، به خصوص حالا ملت ایران و برادران عزیزمون در افغانستان، ببینید، جنگ شناختی یک جنگ موریانه ایه، یعنی ما اصلا متوجه نمیشیم که چه اتفاقی داره میفته، اما تا به خودمون میاییم میبینیم شناخت ما نسبت به مسائل، ادراک ما نسبت به موضوعات تغییر کرده و تحت تاثیر قرار گرفته. امروز ما متاسفانه جو مهاجرستیزی رو مثلا در ایران میبینیم، یا موج ایران هراسی رو در بین مردم افغانستان، یا افغانستان هراسی رو در بین مردم ایران. اینا همه در واقع گوشه هایی از همین جنگ شناختی هست و به نظرم پاسخ به این جنگ شناختی یک کار فرهنگی میطلبه. و برگزاری یه همایشی مثل همایش لاله های غریب میتونه یک بخشی از این جورچین کار فرهنگی باشه برای خونسا کردن اثر این جنگ شناختی، که به یاد ما بیاره که واقعا ما خیلی بیشتر از اون نزدیکیم به هم دیگه، بیشتر از اون که در تصور ماست و در خاطره ماست، ما خیلی بیشتر از این با هم اشتراک داریم و برادریم و به قول معروف سایه همسایه بر سر ما همیشه انشالله مستدام باشه. همسایه از همسایه ارث میبره در تعبیر اسلامی و از این جهت به نظر من همچین همایشه خیلی میتونه مؤثر باشه.
من یک سوال بپرسم در حوزه تخصصی شما، شما به هر حال دبیر سایت هستید و خیلی خوب متوجه میشید که تنظیم خبر، نحوه تنظیم خبر و کاری که رسانه میکنه چقدر میتونه اثرگذار باشه. همایش برگزار میشه نهایتاً 400 نفر 500 نفر، حالا دیشب شاید 400-420 نفر مثلا در سالن و او اطراف حضور داشتن، ولی اگر به این کار به شکل حرفه‌ای رسانه نپردازه کار به نظر میرسه که عقیم باقی میمونه. در این ارتباط میخوایم صحبتش ما بشنیم.
ببینید اساساً همین دنیای امروز دنیای رسانه است. همین جنگ شناختی که من عرض کردم خدمت شما، ابزارش رسانه‌های نوینن، ابزارش سایبره، فضای سایبریه. رسانه امروز در دنیا حرف اول رو میزنه. رسانه میتونه ذهنیت‌ها رو عوض کنه، میتونه مسیرها رو عوض کنه، میتونه هر ما رو در واقع از ما یک قدرت بسازه یا اینکه ما رو کاملا تضعیف بکنه. اگر امروز ما در دنیا میبینیم که مثلا شاهد ابرقدرت‌هایی هستیم که میلیاردها دلار هزینه میکنن برای رسانه‌هاشون، قطعاً به خاطر شناخت عمیق و دقیقی که اونها از اثر رسانه دارن. ما میدونیم که امروز مثلا رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشورهای ما و شما و در واقع خارج از ایران و افغانستان چقدر با سرمایه‌های کلان دارن فعالیت میکنن و قطعا این بیهوده نیست. این آثارش رو ما امروز میبینیم در جامعه خودمون ایران، حداقل میبینیم آثار در واقع این جنگ رسانه‌ای رو. قطعا در این سو هم رسانه میتونه تاثیرگذار باشه به شدت و بسیار زیاد و عملا اگر رسانه نباشه چنین برنامه‌هایی و چنین همایش‌هایی و مشابه اینها میتونیم بگیم اثرگذاریش به دایره همون 300-400 نفر حداکثر محدود میشه. اون چی که میتونه این در واقع اثرگذاری رو گسترده بکنه به پهنای یک کشور یا به پهنای دو کشور و بیشتر و به پهنای جهان، قطعا رسانه‌ها هستن که امروز لحظه به لحظه دارن مخابره میکنن اخبار رو و نحوه خبررسانی و نحوه تنظیم خبر از این مراسم ها، از این گونه همایش ها چقدر میتونه مؤثر باشه، اینکه ما به چی بپردازیم، چه بخش هایی رو بیشتر پررنگ بکنیم، چه بخش هایی رو. ببینید امروز واقعا همینه دیگه، رسانه ها اصلا میتونن قلب بکنن ماجراها رو، میتونن جعل بکنن ماجراها رو و اصلا یک چیز دیگه ای رو نشون بدن. ما متاسفانه تو این زمینه ضعیفیم و اونطوری که باید و شاید از این ابزار استفاده نمی کنیم و شاید به خاطر همینه که خب در این زمینه عقب هم افتادیم و گاهی قافیه رو باختیم به کسانی که بدخواه دو ملت هستن.
بله. از این حرفای تخصصی و حرفه‌ای که بگذریم، من یک نکته خیلی خوشایند دیدم در اون برنامه. مادر شهید اکرمی خیلی خوشحال بود، دخترای شهید دادی هم خیلی خوشحال بودن. این یعنی که در طول سالها خانواده های شهدا خیلی نادیده گرفته شدن و شهدا هم خیلی نادیده گرفته شدن و این موضوع اثرات منفی خودش رو روی جامعه گذاشته. به نظر من، نظر شما رو بشنوید.
بله قطعا همینه. ببینید این که من شخصا خودم رو میگم به عنوان یک فعال رسانه‌ای، به عنوان یک علاقمند به انقلاب اسلامی و پیام انقلاب اسلامی و مکتب به قول معروف که حضرت امام برای ما آوردند، و من به عنوان یک چنین شخصی، شهیدی مثل شهید غلام حسین دادی یا شهیدی مثل شهید سید مهدی اکرمی رو نشناسم که میگم با این فضا ناآشنا نیستم. این معلومه که خیلی کار نقص داره. اصلا چرا ما نباید بشناسیم این شهدا رو؟ چرا مردم ایران واقعا، این نکته‌ای که شما نقل از آقای بلوکیان در ابتدای برنامه‌تون گفتید، چرا واقعا مردم ما نباید بدونن که ما چه تعداد شهید افغانستانی داریم که اینها خونشون ریخته شده روی خاک این کشور برای حفظ امنیت این کشور، برای تعالی این کشور و از اون طرف خب در افغانستان هم همینطور شهدای ایرانی. این که ماها نمیدونیم و نمیشناسیم به اندازه کافی به نظر من عمق فاجعه رو نشون میده. من برای اولین بار اسم این دو شهید رو در همایش دیشب شنیدم و بسیاری مثل من هستن، خیلی شهدایی، یعنی واقعا اسم اینا رو باید گذاشت شهید گمنام، اگرچه که ما به قول معروف شاید برداشتی که از کلمه عبارت شهید گمنام داریم یه مفهوم دیگه‌ای رو به ذهن ما متبادر بکنه، اما به نظر من اینها هم در رده شهدای گمنام هستن. اینکه قطعا اینها در آسمان شناخته شده تر از زمینن، ولی کمکاری ما بوده، نقص ما بوده، هم ما اصحاب رسانه، هم اونهایی که متولی حوزه شهدا هستن، و متاسفانه میگم سالها از جنگ گذشته و هنوز ما اینا رو نمیشناسیم. حق دارند اگر خانواده های شهدا رنجیده باشن، ما هم اگر خودمون رو جای اونا بگذاریم واقعا رنجیده میشیم. و این که اصلا این ناشناخته بودن و این گمنام بودن تأثیرش بر جامعه خیلی زیاده، خیلی گسترده است. یعنی ما میبینیم دیگه همین مشکلاتی که امروز وجود داره در جامعه ما در خصوص بحث مهاجران و مهاجر ستیزی و ایران حراسی و افغانستان حراسی، بخشش به خاطر همین بی اطلاعی ها و بی دانشی ها و ناآگاهی هاست و متاسفانه این ضعف ماست.
بله، سخن پایانی شما رو بشنوید.
ما دو ملتی بودیم که به قول یک شاعری فکر میکنم استاد محمد کاظم کاظمی هستن، یک مصرعی دارن که میگن میبستیم عمری شانه های زخمی هم را. ما واقعا عمری شانه های زخمی هم دیگه رو بستیم و فرزندانمون با هم به مدرسه رفتن، شهدامون رو با هم تشییع کردیم، در غم و شادی و رنج و راحت کنار هم بودیم. ما هر وقت در واقع ایران برای بسیاری از مردم افغانستان حکم وطن رو داره و افغانستان نامش برای بسیاری از ملت ایران در واقع حسی از گرمی و صمیمیت رو ایجاد میکنه. به نظرم میاد که واقعا زمان اون هست که این دست هایی که پنهان و آشکار برای اختلاف افکنی بین دو ملت ایران و افغانستان مشغول هستن و شبانه روز مشغولن و با جدیت مشغولن رو در واقع قطع بکنیم و فرهنگ و ابزارهای فرهنگی و در واقع فعالیت‌های فرهنگی خیلی در این زمینه میتونه مؤثر باشه.
تشکر خانم دکتر، خیلی لطف کردید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و البته که دقایق پایانی برنامه است. من خبر را بخونم و بعد هم با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم. 28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان بازشناسی نقشه شاهنامه در جهان معاصر در هتل پردیسان مشهد برگزار شد. محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران در این مراسم فردوسی را شاعر بی‌بدیل زبان پارسی خوان و اظهار کرد ایران با فردوسی در همه جهان شناخته می‌شود و شاهنامه نه تنها برای زمان فردوسی بلکه برای امروز و نسل و برای امروز و آینده نسل جوان که در جستجوی هویت و اصالت هستند اهمیت دارد. وی با تاکید بر ضرورت شناخت عمیق‌تر اندیشه‌های فردوسی اضافه کرد در محتوای شاهنامه مباحث عرفانی و معنوی جای داده شده و از طرفی هیچ جا در شاهنامه دیده نمیشه که از دینداری و عقل فاصله گرفته شده باشه و این دو همیشه در کنار هم همچون عقل و شر قرار داشتند. معاون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران نیز در این همایش اظهار کرد که شاهنامه فردوسی تجلی هویت ملی ایرانیان و احیاگر زبان پارسی و اثر سترگ است که روحیه حماسی و دلاوری مردم ایران را تقویت کرده. علیرضا حبیبی افزود فردوسی از پیشگامان ثبت تاریخ شفاهی ایران در قالب شعر و پدر زبان پارسی است که با تقویت همبستگی اقوام ایرانی و حفظ زبان‌های محلی نقش کلیدی در پاسداشت زبان ملی ایفا کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.